عشق به وطن عشقیست دیرینه که از نسلها قبل به ارث رسیده است. عشقی که در لالایی مادران، در داستانهای شبانه پدران و در سرودهای ملی کودکان زمزمه می شود. عشقی که هر وجب از این خاک را مقدس می سازد.
ملت ما البته از اول تشکیل جمهوری اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی توانست مقاومت کنه، توانست بیست، توانست در مقابل فشار دشمن تسلیم نشه. همه کار کردن، بعضی از کارهایی که دشمن در باره ملت ایران کرد جوری بود که در باره هر کشوری و هر ملتی انجام میگرفت کن فیکون میگرد، اما ملت ایران محکم ایستاد. جمهوری اسلامی با کمال استقامت، با کمال مقاومت ایستاد.
ایران جان.
بسم الله القاسم الجبارین. این صدای جمهوری اسلامی ایران است. رادیو تهران، رادیو مقاومت. سلام.
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن هستی من، شور و سردستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هوادار تو منم، همه ی جان و تنم. بشنو سوز به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه
ایران، کشور جان همه ما. ایران، اقتدار و صبر. ایران، ایستادگی مقابل دشخیمان. ایران، ایران جان ما، که هر ایرانی یک ایران است برای ایران جانمان. ایران پرچم ماست، سرخ است، سفید است، سبز است. ایران از خون شهدا تا امید فردا یک پارچه صلح و صلح طلبی است. ایران ایستاده در مقابل هر طوفان، جوان 47 ساله است ایستاده.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم، 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان.
سلام و درود بر شما شنوندگان و مخاطبان فهیم و فرهیخته با بصیرت و وطن دوست ویژه برنامه ایران جان رو تقدیم شما میکنیم. ساعت 19:05 است حدوداً و اینجا همچنان تا ابد تاریخ صدای زنده، صدای در حرکت، صدای مقاومت، صدای مردم ایرانه. اینجا با افتخار صدای شهیدانه، اینجا با افتخار صدای هر غیور مرد و غیور زنیه، صدای شرافته، صدای قلب تپنده ایران جانه. با افتخار تا حوالی ساعت 12 و اگر دست بدهد حتی بیشتر ایران جان را برای شما ارائه می‌کنیم. ایران جانی که برآمده از اعتقاد و باور بنده و همکاران من هست تا هر روزی که لازم باشه این صدا را زنده نگه می‌داریم. ان شاء الله آنها که در میدان هستند، آنها که تخریبگرند، آنها که اغتشاشگرند، آنها که مواجب بگیر و مزدورند بدانند صدای جمهوری اسلامی ایران خاموش شدنی نیست. از واژه های در رسانه تا گام های در میدان، ایران ایستاده برای ایران جان. الان که حوالی 7:07 عصر به وقت ایران جان هست تا حوالی ساعت 24 برای شما ویژه برنامه ای رو تدارک دیدیم، همان ایران جان همیشگی در قلبمان، گفتگوهای بسیار تخصصی و کارشناسی، اخبار و اطلاعیه ها و از همه مهمتر صدای موسیقی و صدای کلامی که هر تپشش، هر شلیکش برای دشمن پیامی دارد، برای دشمنی که وقیحانه خود را در ایران میبیند قطعا و یقینا پاسخی دارد. ماشاءالله به شما که همراه ما هستید. مثل همیشه اینجا تا ابد ایران جان. هر جایی که صدای ایران جان رو میشنوید فقط کافیه مقداری بلندگوها رو بلندتر کنید، مانند همان الله اکبرهایی که دشخیمان شکن بود، مانند همان الله اکبرهایی که بت شکن بود. به رسم همیشگی ایران جانی ها با شما همراهیم حتی در این برنامه. دشمن نمیتواند را باید بفهمد و ما میتوانیم را 47 سال است که نشان دادهیم. ایران یعنی توانستن، یعنی روایت خواستن یک ملت، یعنی روایت رسیدن یک ملت. اگر ایران جوان 47 ساله ما خار چشم دشمنان است که کفتارها و گرگها باز چشم طمع دارند، ما دانه دانه فرزندانمان را از دشخیمان جدا کرده و سپس مشت محکمی خواهیم بود بر دهان آن دشخیمان. ایران جان یعنی نفس، ایران جان یعنی سرخی قلب، ایران جان یعنی سبزی چشم. بی خود نیست سرنگ پرچم ما، هر کسی که خودی بشناسد، هر کسی که خودش را ایران تعریف کند. سرخش اگر شهادت است و شرافت و غیرت، سبزش قطعاً و یقیناً مقصد است. سرخش اگر قلب تپنده هر ایرانی است، سبزش چشمان امیدوار هر ایرانی است و شیرازه بین قلب و چشممان همان صلح طلبی همیشگی است. اما و اما و اما، اگر کسی برای صلح ما، برای سپیدی ما سیاهی بخواهد، دانه دانه فرزندانمان را جدا کرده علیه دشخیمان یک ملت می شویم، همان گونه که همیشه بوده ایم. ایران جان یعنی ایران جان من است.
من یه ایرانیم، این افتخارمه، ایران سربلند تنها شعارمه، ایران سربلند این کشور منه، دنیای من یه مشت از خاک میهنه. ایران و خزر هر گرفتم و کبی، ایران و همین نخلای سر بزی، ایران و شما فرصه و زیبایی قروب، ایران و خزر هرگفتم و کبی، ایران و همین نخلای سر بزیر، ایران و شما، ایران و جنوب، خلیج فرصه و ایران و همین، ایران و خزر هر گفتم و کبی، ایران و همین نخلای سر بزیر، ایران و شما، ایران و جنوب، خلیج فارس و زیبایی قروب، ایران و خزر هرگفتم و کبی، ایران و همین نخلای سر بزیر، ایران و شما، ایران و جنوب، خلیج فارس و زیبایی قروب.
درود بر شما که دلتون برای ایران جانمون میتپه و ما شاءالله به شما که هر بار که دشمن آمد کاری انجام بده، هر بار که دشمن آمد غلطی داشته باشه، ایستادیم، یک ملت شدیم، مانند آن دفاع مقدس 12 روزه، مانند همین چند شب که شعله های مصنوعی آنها را خاموش کردیم و باز آمدند بران که بگویند کفتارها و شغالها هستند. اما یه فاصله داشته باشیم، چند تا از اطلاعیه های مهم رو برای شما قرائت میکنم و همچنان هستیم با هم دیگه تا حوالی ساعت 24. اما همراه میشیم با مهمان گرانقدری که در این ساعت با ویژه برنامه ایران جان در ارتباط هستند، جناب آقای شمس الواعظین. سلام و درود بر شما، شب بر شما خوش.
سلام آقا، بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامیتون و شب بخیر میگم بهتون، در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما جناب آقای شمس الواعظین. یک سوال بسیار مهم داریم که خدمت شما باشیم ان شاء الله، به هر قدری که صلاح میدونید باید مؤلفه‌های مختلفش باز بشه، اون هم پیرامون تغییر راهبرد تقابلی و سویه جدیدی از تقابل که غرب به نمایندگی آمریکا، رژیم صهیونیستی و تبعات اروپاییش داره نسبت به ایران پیاده سازی میکنه.
ببینید این سوال خوبیه. من یعنی آره، فقط منم البته نه، خیلی از کارشناسان امور خاورمیانه و به ویژه حالا در شناختی که از رویکردها و دکترین نظامی اسرائیل دارن،
بله،
بعد از جنگ 12 روزه و پایان خوش و درخشان اون جنگ که ایران موفق شد این تجاوز رو دفع کنه و یه موازنه خیلی جدی برقرار کنه، اون موازنه قابل توجهی بود که اسرائیل نتونست تداوم بده.
بله.
سوال این بود که بعد از اون جنگ گام بعدی اسرائیل چه خواهد بود و البته ایالات متحده آمریکا.
دقیقا.
خود دولت آمریکا و شخص آقای ترامپ اعلام کرد اینو که من فرماندهی می‌کردم، من در کانون تصمیمات اسرائیل بودم و از این بحث ها. این سوال مهمی بود ها. من از جمله کسانی بودم که معتقد بودم اسرائیل هرگز دیگه تاکتیک 23 خرداد رو تکرار نخواهد کرد در ایران.
بله.
حتی فراتر از این رفتم، من ما در دورترین نقطه به اصطلاح حمله مجدد اسرائیل به ایران هستیم، باش شیبه و سبک جنگ 23 خرداد. ولی آیا معنیش این بود که تمام شده است، یعنی چالش بین ایران و اسرائیل، یا بالعکس؟ خیر، همش دنبال یافتن این پاسخ این سوال بودن همه که این چه اتفاقی ممکنه به اصطلاح بیفته. اونها دیشب این راز یا این به اصطلاح اسم مستعار به صداق اون گام دوم اسرائیل گشوده شد.
بله.
و اسرائیل مرحله دوی حمله خودشو به ایران از طریق به صداق حالات عناوینش مثلا فراخوان بوده، از این بحثا بوده.
درسته.
منظور من اون خرابکاری، انسداد خیابانها، معابر، اینا گفته شد، یعنی در همون اطلاعی فراخوان اصلا گفته شده اینا.
بله.
ایجاد راهبندان کنید، ایجاد فلان کنید، چنان کنید،
آموزش دادن رسما.
احسن. بله بله. حالا این گام دومه، بنابراین یک حرکت کاملا به اصطلاح ماموریتیه. مرحله دو روبروشونم نیروهای عمل کننده، معلومه که به اصطلاح چه نیرویی هستش که بنا به خواست ایالات متحده و اسرائیل در کشور آشوب و خرابکاری و بدن اینها ایجاد کردن. مشکل نیروی عمل کننده و البته اکثر کارشناسا اینه که حالا این همزمان شده با اعتراض های مثلا به حق مردم در ارتباط با امور معیشتی و از این قبیلی که همه میدونیم.
بله.
من توصیه‌ام اینه که مردمی که به اصطلاح اعتراض مدنی آرام فلان حاضرن نسبت به امور معیشتی، دقیق این به اصطلاح جنگ بیست، مگه این بحران معیشتی مگه الان بود؟ مثلا تو جنگ دوازده روزه نبود؟ چرا بود؟ ولی چرا مردم اون درخشش عجیب به اصطلاح با اون شکل همبستگی ملی در جنگ دوازده روزه از خودشون بروز دادن؟ همه سطور و همه به اصطلاح لایه های اجتماعی، هنرمندان، روزنامه نگاران، همه کسبه و یعنی یه چیز عجیبی از خودشون نشون دادن که باعث شد ایالات متحده و اسرائیل در ارتباط با روی کردی که در پیش گرفته بودن در ارتباط با ایران تجدید نظر کنن، دیگه شیوهشون رو عوض کردن. حالا الان من توصیه‌ام اینه که اون نیرویی که ملی دوستدار میهن خودش، برای اینکه نیرویی که الان داره عمل میکنه در تخریب و ویرانگری و اینا، نیرویی است که داره یک پلتفرم، یک مأموریت و اینها جدا سازی بشه.
بله.
این اعتراض های خودشون در حساب جاری خودشون با دولت نگه دارن فعلا. این ماجرا رو، ما این چالش رو به اصطلاح ایران بتونه ازش گذر کنه، انشاءالله. که گذر البته خواهد کرد، اون تو با کمترین هزینه باید باشه این ماجرا، تا بشه این ماجرا رو انشاءالله به اصطلاح جمع کرد و یک بار دیگه جامعه ایران اون شکل همبستگی خودش رو که در جنگ دوازده روزه از خود بروز داد، این بار در ارتباط با تروریست های داخلی که بنا به مأموریتی به اصطلاح اینا، همون فکر میکنم همون دوش پرتاب ها و نمیدونم پهباد هایی که در حمله به مراکز به اصطلاح نظامی و حاکمیتی در دوران جنگ دوازده روزه انجام دادن، حالا این مأموریت عوض شده، به جای مثلا تخریب یک پادگان یا حمله موشکی به مثلا حاجی‌زاده، هوافضا یا فرمانده سپاه یا فلان، الان حمله به بانک ها، انسداد خیابون ها، اینا چیزاییست که به اصطلاح داده های رسمیه ها.
یعنی یکی از مؤلفه های مهم تغییر هدف حمله از نظامی به خود مردمه، درسته؟
به خود مردم، بله. حالا که این یعنی در عبارت دیگه، اسرائیل و ایالات متحده آمریکا در جنگ دوازده روزه گفتن ما جنگ میکنیم، به اصطلاح سوس میکنیم پایه های حاکمیتی ایران رو.
بله.
و بعد به مردم اجازه بدیم بیان تو خیابون و جمع کنن مسئله رو مثلا، و اینا گفته بودن که اصلا کار تمومه. خب نشد این اتفاق، بلکه برعکس شد. حالا این شیوه رو عوض کردن، گفتن از طریق به اصطلاح آشوب، از طریق ویرانسازی، ویرانگری و اینها ما به اصطلاح انجام میدیم اینو، بعد در مراحل آخر نیروی عمل کننده یا از نزدیک مرزها یا از هر جایی اینها میان و مثلا فرض کنید مراکز حاکمیتی و اینها را اشغال میکنن، که البته دیشب ظاهرا یه چنین نیتهایی هم پاره ای از گروه های عمل کننده در پاره ای از شهرستان ها اینا در ذهن و در برنامه هاشون میپروندن، که احتمالا با هوشیاری نیروهای عمل کننده که دیروز ظاهرا با خویشتنداری تمام این مسئله رو به اصطلاح مدیریت کردن مواجه شده.
آقای شمس‌البایزین، در مؤلفه‌های مختلفی که برشمردید دو نکته وجود داره که اگر اجازه بفرمایید درش می‌خوام یه تعمق بیشتری داشته باشیم با همراهی خود شما. یک، آنجا که شما فرمودید پیشبینی هم می‌کردید و در رسانه‌ها نشر هم دادید که خیلی دور هستیم از نوع تقابلی از جنس تقابل سخت صرف نظامی در 23 خرداد ماه، و دشمن می آید به سمت نوع دیگری از تقابل سخت، نیمه سخت یا نرم در مجموعه کلی جنگ ترکیبی و تقابلی که در این 47 سال با دشمن داشتیم، حالا خاصه با آمریکا به عنوان نمادی از غرب و رژیم صهیونیستی و حالا آلمان و انگلیس و در واقع فرانسه و هر کشور
پیمان ناتو.
درود بر زنده باد ناتو، درود بر شما، زنده باد. حال میرسیم به اینجا که شما یه نکته مهم فرمودید. خیلی از این عناصر مسلح هستن، در شهرهای مرزی مسلح هستن، در تهران در برخی قسمت‌های دیگر هم که غیر مرزی مسلح هستن. مردمی هم ممکن است هیجان زده با اینها مخلوط بشوند. دانه دانه فرزندان این سرزمین باید جدا بشوند. خیشتنداری مظلومانه‌ای که نیروی امنیتی ما، از بسیج ما، از پلیس ما، از یگانهای ویژه ما دارن الان به خرج میدن. اگر یک سوال مهم بخوام از شما بپرسم اینه که الان مردم ما چگونه باید زبان گفتگوی بینابینی رو همچنان حفظ بکنند که آن نیروی ما در میدان مظلوم نماند، خیالش راحت باشد که اگر کسی الان در خیابان است به همان حکم تخریبگر، به همان حکم اختشاشگر و به همان حکم مسلح وابسته به سرویس جاسوسی است که خود ترامپ و خود نتانیاهو این رو تایید کردند.
در پاسخ چقدر آمادگی داریم یه حرف حساسی بدنم؟ البته حساس از حیث تحلیلی من دارم
ما در خدمت شما هستیم.
ببینید من معتقدم مرجعیت اطلاعیه که پراجا من شنیدم در گفتگو باشه که خبر داشتم صحبت میکردم، اینا اطلاعیه اومد که
بله
خانواده ها مواظب فرزندانشون باشن و فلان اینا، من همونجا اشاره کردم و واقعا توصیه میکنم به پراجا. چیه این توصیه؟ اینه که اصلا مرجعیت خانواده ها از به اصطلاح نسل زد و اینا همه هرچی اسمش بگذاریم
همین نوجوان و جوان تو خیابون دیگه
بله خارج شده، مرجعیت ها رفته به سراغ فضاهای عمومی. یعنی مثلا بچه ها به احتمال زیاد شما هم دارید، من هم دارم، اینها اصلا توجه نمی کنن دیگه به مرجعیت خانواده.
بله
رفته به فضاهای عمومی، حالا فضاهای عمومی از قبیل مدارس، مرکز آموزشی، مرکز زبان، فضاهای مجازی و و و و چند نقطه بذارید کنار،
رسانه های معاند، ماهواره، هر چیز.
احسن. حالا بنابراین ما ظاهرن داریم یک راهی پیدا میکنیم، یک گذرگاه بسیار تنگ و باریک که داره ما رو با یک جهان عجیب و غریب به اصطلاح روبرو میکنه.
بله.
چیه؟ جنگ رسانه‌ایه. دوباره ما برگشتیم به رسانه.
دقیقا.
یعنی چی؟ یعنی این جامعه و این به اصطلاح قشر، همین قشر به اصطلاح جوان و نوجوان که دیدم گروه سنی از 13 تا 30 سال است، اینی که به اصطلاح وارد صحنه شده، البته وارد صحنه ای که هدف مندی به اصطلاح این صحنه را اصلا نمیدونه.
بله.
گردانندگانشون نمیدونه
و پیش زمین های شناختیش اصلا بنیادی است.
F-35 معلوم بود خلبانش کیه.
بله.
ولی تخریب بانک و فلان این ها لباس ایرانی پوشیده و زبان فارسی داره حرف میزنه و اینا، و این جوان خام نمیدونه که این چه اتفاقی پشت ماجرا چیه، چه اتفاقی داره میفته، هدف کجاست و چه چیزی داره به اصطلاح رخ میده در کشور. بنابراین ما برمیگردیم دوباره به رسانه.
بله.
جنگ اصلی جنگ رسانه هاست و ما باید به این نکته توجه کنیم که ما در معرض یک جنگ رسانه ای هستیم. جنگ، حالا جنگ ها دیگه ترکیبی، شناختی، همه اینا درسته.
بله.
منتها شکل ارائهش چیه؟ دو تا مسئله است و گفته میشه ها، فکر نکنید شمسال بازی از دل خودش درد میاره، نه اصلا داره گفته میشه. یک، قابسازی. دو، روایت.
بله.
میگه این خیلی مهمه که ما قاب شب به اصطلاح پنجشنبه شب دیشب رو، یعنی قابرش رو بتونیم پر جمعیت، پر مخاطره، پر چالش بتونیم به جهانیان مخابره کنیم.
بله.
تا مرجعیت سیاسی خودمون رو به اصطلاح جا بندازیم برای خانواده بین‌المللی. گفته شد.
بله، دقیقا.
اصلا این رسمی گفته شدیم. و روایتی که به اصطلاح داره تدوین میشه اینا. بنابراین ما با دو مسئله مواجهیم. یک، قاب رو باید توجه کنیم به هیچ قابهایی که داره ساخته میشه، و روایتی که از این روی داد من دارم تلاش میکنم روایت مرحله دوم بودن به اصطلاح هم به اسرائیل و ایالات متحده به ایران رو